صفحه 83. آن ایام در سراسر اروپا فیلمی گل کرده بود و یک تصنیف آن را در همه کافه ها می خواندند. نه آهنگ یادم است و نه متن تصنیف، اما مضمونش این است: من سراپا برای عشق ساخته شده ام و دیگر کاری از من ساخته نیست. مردها مثل پشه دور شمع گرد من پرپر می زنند. اگر آنها بال و پر خود را می سوزانند، گناه من چیست؟ باز هم فرنگیز سکوت کرد. آیا دیگر نمی خواست چیزی بگوید؟ جرأت نداشتم چیزی از او بپرسم. فقط قسمت آخر شعر او را اینطور تکرار کردم: اگر آنها بال و پر خود را می سوزانند، گناه من چیست؟ گیلاس کنیاک را برداشت، لحظه‌ای به رنگ زرین آن نگاه کرد و گفت: هیچ، دوناتلو را دیگر ندیدم. یک هفته بعد نقش او را روی دریاچه بوادوبولونی پیدا کردند. چه میگویید؟ نمیدانم. به سر استادم یک چنین بلایی آوردید؟ نه نه، اینطور حرف نزنید. شما مرا هنوز نشناخته اید. من فقط یک جنبه زندگی خودم را به شما نشان دادم. اینها همه بچه ننه بودند. من برای آنها کوچکترین ارزشی در زندگی قائل نبودم، اما ماکان مرا خورد و خمیر کرد. با او نمیشد بازی کرد. به علاوه خیال میکنید که من این باباها را دانسته و به اراده خود چنین به بازی میگرفتم؟ نه اینطور نیست. اژدهایی در من نهفته است. تمام عمر با او در زد و خورد بودم. اوست که از داخل مرا میخورد و در ظاهر خوی درنده را بر من تحمیل میکند. حرفش را ناتمام گذاشت. چند دقیقه سکوت کرد. چشمهایش را به روی زمین دوخته بود. خنده غم‌انگیزی گرد لبانش نقش بست. مدتی به او خیره نگاه کردم. در این صورت معصوم به دنبال آثار شیطانی می‌گشتم، اما دیگر رمزی در چشم‌ها پنهان نبود. زن بدبختی در برابر من اقرار به گناهان می‌کرد. اوی سگی از باغ همسایه و بوق اتومبیلی از دور خاموشی را می‌شکست. ناگهان جنبشی در او پدیدار گردید. قیافه‌اش باز شد و باز شروع کرد. ملاقات با استاد در کارگاه نقاشی به کلی از یادم رفته بود. دیگر خاطره‌ای بود که داشت فراموش می‌شد. چیزی نمانده بود که به کلی از یادم برود. اما یک حادثه باز استاد را به یاد من انداخت و زندگی مرا به زندگی او پیوست. اروپا و تمام تنوعات آن داشت در نظر من یک نواخت و خسته کننده می‌شد. عشق و شوری که روزهای اول به هنر خود داشتم دیگر مرا ترک گفته بود. بیشتر کسانی که به شکار این مرغ خوشبال و پر می روند و راه پر مصیبت هنرمند را پیش می گیرند، وسط راه وا می زنند. از 100 تا 90 نفر وازده هستند و بقیه 10% آنقدر خودخواهند که دست آدم به دامن آنها نمی رسد. اما هنرمند واقعی آن کسی است که شخصیت خود را در هنرش کوفته و آمیخته باشد. بنابراین هنرمند در وهله اول باید انسان باشد. آخ آقای ناظم، گفتنش چه آسان است. اصلا پند و اندرز دادن کار خیلی آسانی است. کسانی که در EDBA دوروبر من بودند اغلب با هنر بیشتر تفریح می کردند و آنقدر دل به کار نمی دادند که زجر ناکامی را تحمل کنند تا بتوانند لذت موفقیت را دریابند. زندگی بیشتر آنها تأمین بود. نقاشی می کردند برای اینکه آسان تر از هر کاری به نظر آنها می آمد. اینها را پدران ثروتمندشان وادار کرده بودند که برای خود مشغولیتی برگزینند. سالی هزاران نفر از این نقاشان از این مدارس بیرون آمدند، اما در هر قرنی 2-3 تا نقاش هنرمند زندگی اجتماعی به بشریت می بخشد. چیزی را که روز ملاقات با او در تهران در راه از بالاخانه خیابان لاله‌زار مبهم و تاریک احساس کردم، پس از قریب 4 سال در پاریس، در محیطی که در سر هر کوچه، در هر باغ و در هر محفلی، در تئاترها، حتی در کوی کارگران و در دهکده‌های محقر، زیبایی‌های افسونگر دل آدم را ریش می‌کند، به تمام معنی با تمام فاجعه‌ای که در بر دارد داشتم ادراک می‌کردم. چقدر دلم می‌خواست برای شما می‌توانستم شرح دهم که چگونه این ناتوانی و بی‌استعدادی در وجدانم راه یافت. چه کشیدم وقتی مجبور شدم واقعیت تلخی را که به آن آگاهی یافته بودم به اطلاع پدرم برسانم. موزیک دوست دارید؟ من لذت بخشترین ساعت عمر خود را وقتی می دانم که از یک آهنگ موسیقی خوشم می آید. عجب این است که همیشه اینطور نیستم. گاهی موسیقی به هر نوعی که تصور کنید برای من خسته کننده و کسالت آور است. چرا دارم راجع به موزیک برایتان صحبت می کنم؟ در این سمفونی ها گاهی آهنگی آرام و کم از میان هیاهوی ارکستر رخنه می کند. این آهنگ خفیف و لطیف پخش است، اما به دل شما می نشیند. شما دائما انتظارش را دارید. باز این صدای خفیف تکرار می شود، منتها این دفعه بیش از بار اول شما را می گیرد. کم کم تمام ارکستر یک صدا همان آهنگ دلخواه شما را با چنان قدرتی بیان می کند که دیگر اختیار از دستتان در می رود. مصیبت های جگرخراش هم همینطور بروز می کند. انسان اول تمام عمق آنها را ادراک نمی کند. گاهی خودی نشان می دهند و در نیستی فرو می روند. ناگهان تمام ارکستر به صدا در می آید. آن وقت عشق از چشمهای شما جاری می شود و خودتان نمی دانید برای چه گریه می کنید. پس از نخستین ملاقات با او، این ادراک فاجعه زندگی من، این درد تحمل ناپذیر که بی استعداد هستم، مانند همان آهنگ جگرخراش خودی نشان داد، ولی باز محو شد. اما وقتی تمام فشار آن را چشیدم، راستی راستی می رفتم و ساعتها موزیک گوش می دادم و همین که گریه هم می گرفت به خودم می گفتم من که نمی دانم برای چه گریه می کنم، من به حال خودم دارم می گریم. آن وقت این عشاق ابله که این حالت مرا می دیدند خیال می کردند که من از فرط شوق و یا از فرط رقت گریم گرفته. آخ! فرنگیز چشمهایش را بست، دستهای کوچکش را مشت کرد، تکان شدیدی به تمام بدنش داد. من حرکت شدید سینه‌اش را می دیدم. نقاشی کردن، شبیه چیزی را کشیدن، خط موزون و رنگهای مناسب را پهلوی هم گذاشتن، این آن چیزی است که شما می توانید در مدرسه یاد بگیرید. اینها قواعد و اصولی دارد و هر کسی که چند سالی کار کند یاد می گیرد. من همین کار را بلد بودم، اما آن روز چیزی که از من برنمی آمد خلق عوالم و حالات بود، یعنی یک اثر هنری. شادی را که در زندگی احساس کرده اید، دردی را که چشیده اید، اضطرابی را که از ادراک حادثه به شما دست داده، ذلتی را که تاب آورده اید، انتظار، شوق، دلهوره، ترس، وحشت، حسرت، ناکامی، بیکسی، اینها را منعکس کردن، به طوری که تماشاگر نیز همین عواطف را احساس کند، آموختن این دیگر کار دشواری است و از دست معلم نقاش شما هرچه هم فریفته ی رخ زیبایتان باشد بر نمی آید. دلم می خواست در یک اثر خودم آن شوری که در من است، آن اژدهایی که مرا به زشتی و پستی وامی دارد، آن درنده ای که درون مرا چنگ می اندازد جلوه‌گر شود. من که کسی را نداشتم. اینها که مرا دوره کرده بودند، اینها با قلب انسانی من سر و کار نداشتند. از بچگی خواهری نداشتم که با او درد دل کنم. دختران دوست من از وقتی که خودم را شناختم به من حسد می‌ورزیدند. مادرم از آن دنیای دیگری بود. کتاب دعا، سر جانماز، تسبیح، قلیان و شاهزاده عبدالعظیم و قوم او را در زندگی راضی می‌کرد. خوشش می آمد با خاور سلطان و امین الحاجیه و خانم عرفان بنشیند، قلیان بکشد و غیبت کند. پدرم خیلی پیر بود و با وجود قلب مهربانی که داشت اصلا جوانی نکرده بود. او همه چیز را از نظر خودش خوب و یا بد تشخیص می داد. با وجود این می کشید که مخالف میل من رفتار نکند. تنها امیدی که برای من مانده بود همین بود که با نقاشی خودم را مشغول کنم و هرچه بزرگتر می شدم احساس می کردم که این مشغولیت بسیار جدی است. آرزو داشتم با هنر خودم درد دل کنم و آنچه را که ناگفتنی است بیرون بریزم. دلم می خواست می توانستم به خودم بگویم که چرا هیچ چیز در زندگی مرا خوشنود نمی کند. دلم می خواست به کسی دل می باختم و همه چیزم را فدای او می کردم. اولاً آرزو داشتم آنچه را که برای شخصیت من نایافتنی است بتوانم در یک پرده نقاشی بیان کنم. این آن مصیبتی است که گفتنش در چند کلمه سهل و روان است، با یک جمله تمام می شود، اما انسان عمری آن را می چشد و این درد هر روز به صورت تازه‌ای در می آید. دلم میخواست یکی از صورتهای گذرنده را میتوانستم با رنگ و خطوط زیبا تثبیت کنم. میفهمی وقتی به این حقیقت پی بردم چه روزگاری داشتم؟ دیگر از همه چیز مایوس شدم. بگویم به شما که حتی به فکر خودکشی افتادم. حتی روزی تنها به همان دریاچه بواد و بولونی رفتم و تنها سوار قایق شدم و پارو زدم و برقی ثانیه ای خاطرم را روشن کرد که مثل دوناتلو کار خودم را یک سره کنم. چشمم که به آب کدر دریاچه افتاد، عالم سیاهی را دیدم. وحشت کردم و از ابلهی خودم خندم گرفت. وقتی شمعی از زندگی خودم را برای آن جوانک زردم بود که در مورن پارس مینیاتور می فروخت و زندگی می کرد نقل کردم، به من گفت تنبلی، برو کار کن تا لذت زندگی را بچشی. حق با او بود، همین خاصیت در من وجود داشت. وقتی بچه بودم، فز سلطان را صدا می زدم که از روی کرسی کاسه آب را دم دهنم بگذارد. این پرورش دوران کودکی من بود، چطور می توانستم کار کنم؟ برای بالا رفتن از نردبان بلند هنر، سر نترس و پشتکار لازم بود که من در خود سراغ نداشتم. نمی توانستم ساعتها، ماهها، سالها بنشینم و سر چیزی که مایل بودم با رنگ و خط به صورت انسان فهم درآورم کار کنم. این حوصله به من داده نشده بود. من همیشه راه سهل‌تر را انتخاب می کردم. دیگران با ثبات بودند و من این را می فهمیدم. به خودم صدمه می رساندم، کار هم می کردم، اما بالاخره ناتمام می ماند. تفریح و سرگرمی بر من غلبه داشت و مرا به عالم دمدمی می انداخت. آخ، استاد شما از این حیث مرد عجیبی بود. اگر من او را آنطوری که پس از برگشت به ایران شناخته بودم، زندگی من بر پایه دیگری استوار می شد. من جرأت نمی کنم حتی وقتی که تنها صورت او را در خاطرم می بینم بدی از او به زبان بیاورم. اما استاد شما یک معشوق من خیلی به من ظلم کرد. سر این پردهی که شما در تالار موزه برای من تشریح کردید، خانه های رعیتی را می گویم. 3 سال کار کرده بود. صدها طرح برای آن ساخته بود. هیچ در قیافه آن پیرمرد دهاتی دقت کرده اید؟ هیچ می دانید چقدر سادگی، چقدر ترس و وحشت در آن نهفته است. این یک پیرمرد کارکشته و روشندلی است. در طی عمر او چند شاه بر تخت نشستند و رفتند. 2-3 مرتبه قبله عالم را به چشم دیده است. خودش با کلماتی نظیر آنچه گفتم پیرمرد را معرفی می کرد. شاید 20 بار خطوط صورت او را عوض کرد. ساعتها در جنگل‌های مازندران می نشست و نقاشی می کرد. صبح زود در بهبهه ظهر تابستان، زیر باران اول شب در مهتاب و شبهای تاریک که آسمان پوشیده از ابر بود. یک بار زمستان که در مازندران برف باریده بود، به آنجا مسافرت کرد تا جنگل را در جامه سفید تماشا کند. گاهی چند تا درخت را از چند نظر مختلف در چند نور گوناگون نقاشی می کرد تا بهترین حالت را دریابد. اگر می دانستم که برای نقاشی آنقدر باید زحمت کشید، هرگز قلمو را به دست نمی گرفتم. من اینطور ساخته نشده بودم. به من کار کردن یاد نداده بودند. من احتیاج نداشتم به اینکه کار کنم تا روزگار بگذرانم. دیگران بودند و با میل و رغبت همه کارهای مرا می کردند. پدرم شعاری داشت. هیچ وقت کاری را که دیگران می توانند برای تو انجام بدهند خودت دنبال نکن. می گفت کارهای بزرگتری هست که از دست ما بر می آید. اما از من هیچ کاری بر نمی آمد. از همه بدتر این بود که من قدرت تشخیص هنر را از ابتذال داشتم. خودم بیش از هر کس دیگری احساس می کردم که این آن چیزی نیست که در جستجویش هستم. نظر من خیلی عالی بود، اما آنچه از زیر دست من عذاب در می آمد مبتذل و بی جان و بی جنبش بود و همین مرا از ادامه کار باز می داشت. همین طورها شد که حوصله‌ام سر رفت. از زندگی خسته شدم. از زندگی در پاریس بدم آمد. سفری به ایتالیا رفتم. آنجا در مدارس سر کشیدم. با توصیه‌ای که از استادان نقاشی خود در پاریس در دست داشتم، و همراه سرهنگ آرام که آن وقت برای بازدید وضع محصلین نیروی دریایی در روم به سر می برد، به آتلیه های چند نقاش بزرگ ایتالیا سر زدم. عظمت هنر این کشور، روح هنرمندی که هنوز در مردم این دیار باقی مانده، در من تأثیر معکوس کرد. من زیر بار این همه عظمت کمر خم کردم. روزی پیش یک نفر نقاش بزرگ ایتالیایی به اسم استفانو رفتم. همین که مرادید پرسید شما ایرانی هستید؟ وقتی جواب مثبت شنید، شرحی در تمجید استاد گفت و بعد از یک جوان دیگر ایرانی به اسم خداداد که به کمک استفانو توانست در EDBA اسم نویسی کند صحبت کرد. این همان پسرک زردنبویی بود که من به او اشاره کردم. استفانو یکی از بزرگترین نقاشان دنیا بود و پرده هایش به قیمت های گزاف در جهان به فروش می رفت. عظمت هنر ایتالیا و کلمات ستایش آمیز بزرگترین نقاش دنیا از ماکان، کوچکترین مقاومتی را که در من وجود داشت از بین برد و امید مرا مبدل به یأس کرد. به یاد ملاقات با او افتادم. آن منظره را موقعی که نقاشی‌هایم را در دست داشت و یکی یکی تماشا می‌کرد، از مد نظر گذراندم. وقتی آنچه را که درباره او به پدرم گفته بودم به خاطر آوردم خجالت کشیدم. این آخرین ضربت مرا واداشت که تصمیم خود را بگیرم. شکی نداشتم. آنچه استاد در تهران به من گفته بود، درست‌تر بگویم. آنچه نگفته بود، درست درآمد. من ژن یک نقاش هنرمند را نداشتم و محیط اجتماعی که در آن می‌زیستم، قدرت و پشتکار را از من گرفته بود. این را ادراک کردم. اگر او آن روز به من گفته بود، شاید زندگی آرامی داشتم و آرام بودم. نگفت و من این گناه او را نتوانستم عفو کنم. با وجودی که به پدرم نوشته بودم که تصمیم دارم 6 ماه در ایتالیا بمانم و درس بخوانم، پس از 2 هفته به پاریس برگشتم و نامه‌ای به پدرم نوشتم که امروز هم وقتی به یاد آن می‌افتم برایم دردناک است. پس از استاد نزدیکترین کسی که در زندگی من وجود داشت پدرم بود. هر وقت بیچارگی خود را در آستانه او احساس می کردم، خوشم می آمد که سرم را روی شانه پدرم بگذارم و بگریم. پدرم مرد عاقلی بود و گمان می کنم قبل از آن که مهر مرا به دل بگیرد، اصلا مزه عشق و مهربانی را نچشیده بود. او فقط در فکر آینده بود و می خواست مرا خوشبخت بداند. در یکی از نامه هایی که در سال 3 اقامت خود در پاریس و یک بار پس از آن که پدرم کمابیش از وضع زندگی من از نامه یکی از ابلهان بدخواه اطلاع حاصل کرده بود، نوشته بودم که در زندگی خود اشتباه بزرگی مرتکب شدم و حقش نبود که به فرانسه بیایم و چه بهتر می شد که در همان تهران می ماندم و با یک زندگی عادی سر می کردم. به او صریح و آشکار نوشتم که آنچه نقاش معروف تهران درباره صنعت نقاشی من اظهار عقیده کرده، کمابیش نزدیک به حقیقت است. اما پدرم یا نفهمیده و یا توجهی به مطالب من نکرده بود. وقتی از روم به پاریس برگشتم، نشستم و کوشیدم تا آنجایی که ممکن است، فاجعه زندگی خودم را به او حالی کنم. برایش نوشتم که در کارهایم پیشرفت زیادی ندارم و نقاشی هنر بسیار دشواری است و من تا به حال نتوانستم رضایت استادان خود را جلب کنم و می‌خواهم به ایران برگردم و او چه صلاح می‌داند. البته معلوم بود که تمام ناهمواری‌های زندگی پرتلاطم خود را در اروپا نمی‌توانستم به پدرم بنویسم، اما باور کنید با وجود این، تا آن حدی که از دستم برمی‌آمد کوشیدم صادق باشم. نامه‌ای که در جواب گرفتم خیلی یأس‌آور بود. پدرم در جواب نوشت که او در زندگانی جز سعادت و رفاه من هیچ چیز نمی‌خواهد و اصلاً میل ندارد برای آینده من نقشه‌ای طرح کند، چه برسد به اینکه دستوری بدهد. اما شنیده است که سرهنگ آرام که از هر حیث شایسته و آراسته است و حتماً آینده درخشانی دارد، تقاضای زناشویی با من را کرده است. اگر او بداند که تنها دخترش نه با سرهنگ بلکه با هر کسی که بخواهد زندگی خوشی خواهد داشت، دیگر آرزویی در زندگی نخواهد داشت و میتواند با دل راحت بمیرد. این نامه پدرم مرا از زندگی بیزار کرد. من در چه فکرها بودم و پدرم در چه فکری. من میکوشیدم به او حالی کنم که بی استعداد هستم و دارم از این نادانی و ناتوانی رنج میبرم و او برای من شوهر انتخاب میکرد. دنبال پناهگاهی در این زندگی پرآشوب میگشتم. میخواستم چیزی پیدا کنم که خودم را به آن بچسبانم، بلکه این بحران روحی و اخلاقی که به من دست داده بود سپری شود. رفتم و جوانکی را که استفانو در روم او را به زبان آورده بود پیدا کردم. اما این کار دشواری بود. در سال دوم توقف در پاریس او را در مدرسه هنرهای زیبای پاریس دیده بودم. میشناختمش، نامزد ملوسی داشت، ولی مدتها بود که دیگر در این محیط دیده نمیشد. از هر کسی سراغ می گرفتم جواب مشخصی به من نمی داد. یادم می آید که وقتی از سرهنگ آرام احوال او را پرسیدم، گفت اوه، این از آن دو آتشه هاست. از محصلین برلن هم بدنامتر است. با اینها شما چه کار دارید؟ اغلب از محصلین ایرانی مقیم پاریس او را می شناختند. منتها نمی دانستند که کجا می شود او را پیدا کرد و یا میل نداشتند درباره او اظهار اطلاعی بکنند. بسیاری از پرسش من تعجب می کردن و چون از خویشاوندی من با سرپرست محصلین نظامی اطلاع داشتند، تصور می کردن که من به قصد بدی از احوال او تحقیق می کنم. پس از یک هفته بالاخره او را یافتم. در رو دولاواوین مونت پارناس منزلی گرفته بود. محصلین ایرانی او را خوب می شناختن، اما هیچ کس میل نداشت علناً درباره او اظهار اطلاعی کند. این جوان بلند و باریک با وضع آشفته تنها کسی بود که با چشم‌های عشق زده به من نگاه نمی‌کرد. شاید برای اینکه دختر سالم و ملوسی مانند خواهر مهربانی از او نگاهداری می‌کرد. شاید هم برای اینکه همیشه بیمار بود و خود را در آغوش مرگ می‌دید. آخ، چقدر دلم می‌خواست امروز که شکست خورده و وازده شده ام او را می‌دیدم. یقین دارم که او مرا با سر شوق می آورد و شاید راه نجاتی به من نشان بدهد. آخ، چه خیالات خوشی. این پسر سرگرم مبارزه بود. دائما از وقتی که خودش را می شناخت می زد و می خورد. امواج زندگی او را از صخره ای به صخره دیگر پرتاب می کردند. اما بیتاب نمی شد. از دشمنهای سرسخت استبداد بود و در این عقیده خود به حدی اصرار داشت که هر موضوع دیگر را تحت شعاع این کینه‌توزی قرار می‌داد. می‌دانم که مهربانو همدم و یار با وفایش فقط شیفته این اراده سخت و خیره‌سری او شده بود. او را خداداد می‌نامیدند و من نمی‌دانم چه افسونی به کار برد که من دردهای زندگی خود را به او فهماندم و او توانست خودش را در زندگی من جا دهد. این جوان رو کبی پروا صحبت می کرد، تا آنجا که گاهی بی ادب می شد. اما طرز بیانش زننده نبود. هرچه بیشتر حقایق منحوس زندگی مرا به روخم می کشید، بیشتر مفتونش می شدم. وقتی به او گفتم که استاد ماکان چگونه با من رفتار کرد و من چگونه او را به پدرم معرفی کردم، بیرو درواسی گفت همین بزرگترین دلیل نافهمی توست. تصورش را بکنید، من به هیچ کس پر نمی دادم که با من اینجور صحبت کند. آنهای دیگر، جوانانی که به اندازه پر کاهی در نظر من ارزش نداشتند، همه با یک اشاره من چند معلق می زدند. اینها آدم نبودند و من هرگز به آنها اجازه نمی دادم که از فاصله لازم قدم فراتر بگذارند. به علاوه، رفتار من با آنها رفیقانه نبود. در صورتی که این جوان لاغر و بلند، در همان نخستین روزی که پس از برگشت از ایتالیا به ملاقاتش رفتم، نافهمی مرا به رخم کشید. من مرعوب شده بودم و جرأت نکردم خشمناک شوم، چه برسد به اینکه گستاخی او را به وجهی جواب بگویم. به زحمت خانه اش را در مونت پارناس پیدا کردم. در طبقه ششم زیر شیروانی منزل داشت. نصف بیشتر اتاق را سقف مورب گرفته بود و از پنجره کوچکی نور به آن میتابید. تا چشم کار میکرد بامهای سفال پوش و دودکش از دریچه دیده میشد. روی دیوار رشته های تیره رنگی که جریان آب باران باقی گذاشته بود به چشم میزد. ساعت 11 بود. چون شنیده بودم که در خانه اش کار می کند پیش از ظهر رفتم. اما خودش خانه نبود. نامزدش از من پذیرایی کرد. این دختر را یک بار دیده بودم. اما با هم آشنا نشده بودیم. زلف‌های مشکی چشم‌های غزال داشت. خیلی خوشگل نبود اما صورتش مثل صورت یک پسر 18 ساله زنده و شیطان جلوه می کرد. اندام چالاک و چابک او آدم را جلب می کرد. مهربانو از نخستین دخترهای ایرانی بود که به خرج دولت به فرانسه فرستاده شده بودند. پنهان از سفارت و اداره سرپرستی با خداداد آمیزش داشت. در فاکولته پزشکی پاریس اسم نوشته بود و می‌خواست پزشک کودکان شود. از نگاه اول ادراک کردم از دیدن من خوشنود نیست. این دختر آنقدر ساده دل بود که کوچکترین تأثیر در قیافه‌اش منعکس می‌شد. با وجود این پاک دلتر از آن حدی بود که می نمود. من هم از آن کسانی نبودم که از او رو برگردانم. سر صحبت را باز کردم. گفتم آمدم خداداد را ببینم. من از روم می آیم و آنجا استفانو را ملاقات کردم. شما استفانو را می شناسید؟ می خواستم او را به حرف وادارم. جوابی نداد، فقط با سر اشاره کرد. من دنبال سخنم را گرفتم. استفانو امروز بزرگترین نقاش دنیاست. از خداداد احوال پرسی کرد. آمدم کارهایش را ببینم. مثل گل اول بهار خنده کرد و عقده دلش باز شد. خداداد که دیگر کار نمی کند. چرا؟ مهربانو لحن گیرایی داشت. مانند سیم تار با کوچکترین ضربه‌ای که به قلبش می خورد به صدا در می و ارتعاش آن مدتی در هوا می پیچید. یک چین کوچک روی پیشانی او فوری قیافه بشاش و دلپسندش را غمزده و رقت انگیز می کرد. نگاهی به سپایه نقاشی که رو به دریچه قرار داشت انداخت. روی سپایه یک تکه مقوا به قطع وزیری بود و من از این طرف فقط سایه آن را می توانستم ببینم. دخترک متوجه نگاه من شد و گفت همه کارش همین است. گفتم بگذارید من ببینم. ناتمام است، بهتان نشان می دهم. بلند شد و مینیاتوری را که رنگامیزی آن ناتمام مانده بود برداشت و به من داد و گفت از اینها می کشد و می فروشد و زندگی می کند. دیگر وقت برای نقاشی حسابی نمی ماند. چرا؟ اگر بورس دولتی دیگر بهش نمی دهند؟ نه خیر، الان 6 ماه است که قطع کردند و با فروش این مینیاتورها زندگی می کند. چرا بهش نمی دهند؟ نمی دانم چه بگویم، از خودش بپرسید. بالاخره خداداد را می شناسند. همه می دانند چگونه فکر می کند. حتما شما را هم ترسانده اند. پس از مدت‌ها این اولین دفعه است که یک نفر ایرانی به سراغ او می آید. مثل این که صدای پایش می آید. به نظرم خودش است. زندگی عجیبی است. حال راه رفتن ندارد. با وجود این دائما در تکاپوست. هیچ به فکر سلامتی خودش نیست. همه‌اش سرفه می کند. دلش را هم بد نمی آورد. می گوید سرما خوردم. سرما خوردگی دائمی هیچ شنیده بودید؟ همیشه خسته است، به نظرم تب هم می کند و به من بروز نمی دهد. وقتی هم که برایش می ماند باید از این چیزها بکشد. هرچه هم که در می آورد باید خرج دوا و دکتر بکند. مثل پیر مردها از پله ها بالا می آید. از دور صدای شادی به گوش من خورد. مهری، با کی داری حرف می زنی؟ مهربانو بلند شد، رفت در را باز کرد و بلند جواب داد. بیا خودت تماشا کن، مهمان داریم. حالا دیگر مهم شده ای، از ایتالیا می آیند کارهایت را ببینن. خجالت بکش، چه داری نشان بدهی؟ خداداد با اندام بلند و سینه تنگ و موهای ژولیده با جعدی که در پیشانیش تاب می خورد در آستانه اتاق نمایان شد. یک بسته بزرگ زیر بازویش بود. پالتویش را روی آنها انداخته بود. اول روزنامه را که به فارسی بود روی زمین گذاشت و بعد پالتویش را لبه تخت پرت کرد. خیلی خوشحالم که آمدید. اما بگویید ببینم نترسیدید؟ چطور جرأت کردید پیش من بیایید؟ بعد رو کرد به مهربانو و گفت چه بی خودی میگویی؟ از ایتالیا نیامدند. شما در EDBA هستید. ما با هم آنجا آشنا شدیم.